ساعت 24، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. خبر خوش برای پرستاران، از گرفتن مجوز استخدام تا بالا بردن اضافه کار. رئیس جمهور: تلاش دولت اجرای عدالت در نظام سلامت برای عموم مردم است.
در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مصوب شد تمدید مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت برای 2 سال دیگر.
بازگشت پرتنش به کاخ سفید، ترامپ 47th رئیس جمهور امریکا شد. اروپایی ها نگران از انتخاب مجدد ترامپ.
و هشدار دبیرکل حزب الله لبنان: از این پس هیچ محلی در سرزمین های اشغالی امن نیست و در روزهای آینده صهیونیست ها این را به چشم خواهند دید. شیخ نعیم قاسم: ساختار مقاومت 10,000 نیروی آموزش دیده دارد.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری 24 رادیو ایران خوش آمدید. من صالحی و خانم جماعت در خدمت شما هستیم با آخرین خبرهای ایران و جهان.
رئیس جمهور اجرای عدالت در همه حوزه‌ها به ویژه نظام سلامت را از اولویت‌های دولت برشمرد و گفت دولت به دنبال عملیاتی کردن عدالت محوری در عرصه سلامت با مطالبه، همفکری و همکاری حوزه سلامت و بر اساس شواهد علمی است. آقای پزشکیان در آیین بزرگداشت روز پرستار از جمله وظایف مهم دولت را شناسایی قشرهای کم برخوردار و آسیب پذیر در برابر بیماری ها دانست و تاکید کرد دولت موظف است مشکل این افراد در برخورداری از خدمات نظام سلامت و ایمنسازی در برابر انواع بیماری ها را برطرف کند.
روز ولادت حضرت زینب سلام الله علیها مزین به روز پرستار است و به این بهانه تنی چند از تلاشگران این عرصه در مراسم بزرگداشت مقام پرستار گرد هم آمدند. صحبت‌های پرستاران. روزتون مبارک باشه. از کدام استان تشریف آوردید؟
استان کرمان، شهرستان سیرجان.
کو کیلو بایدم از یاسوش.
ما پرسنل اورژانس تهران هستیم.
آنها از روزهای شیرین گفتند. صحبت‌های پرستاران.
واقعا اون لذتی که اون به هوش اومدن بیمار برای ما داشت با هیچی قابل مقایسه نیست.
حتی هم به من پیشنهاد سوپروایزری هم که شده بود دوست نداشتم برم پسش هم تو همش تو بالین مریض کار بکنم.
و کار در برخی از بخش‌ها را سخت دانستند. صحبت‌های پرستاران.
اورژانس و ICU سخت دارن. دیالیز.
همه بخش‌ها یک نوعی خیلی سخت هست.
چقدر با درد پرستاره هایی که زیر دست شما کار کردن درد کشیدید؟
خیلی چون می‌بینم که واقعا از جون و دل کار میکنن ولی اون چیزی که زحمتی که میکشن رو به دست نمیارم.
اجرای قانون بهره‌وری در مناطق محروم یکی از دغدغه‌های مهم پرستاران آن مناطق. صحبت‌های پرستاران.
سیستان و بلوچستان تشریف میارم. واقعا سخته. با توجه به اینکه جزء مناطق کمتر توسعه یافته و همون محروم قدیمه، واقعا از کمبود نیروی تخصصی پرستار، بهیار، اورژانس، بیمارستان و دیگر رشته‌های پزشک، حتی ما تخصص و فوق تخصص آنچنانی نداریم.
پرستاری که 15 روزشو نتونست مرخصی بره چون بهش نداده بودن به خاطر کرونا و همت کرده بود مونده بود مرخصیش ذخیره نشد.
البته آقای وزیر بهداشت خبرهای خوشی برای پرستاران داشت. ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
ما فعلا یک استخدام گسترده در پرستاری عرض می کنم حدود 11,000 نفر و در کل حوزه سلامت حدود 25,000 نفر رو در دستور داریم.
رئیس جمهور اجرای عدالت در همه حوزه ها به ویژه نظام سلامت را از اولویت های دولت برشمرد و گفت دولت به دنبال آن است تا با مطالبه همفکری و همکاری حوزه سلامت و بر اساس شواهد علمی عدالت محوری در این عرصه را عملیاتی کند.
ما سهم سرانه بهداشت درمان را از بودجه دولت به صورت عادلانه تصویب خواهیم کرد و خواهیم گذاشت. این سهمی است که باید وجود داشته باشد.
رئیس جمهور در کنار پرداختن به موضوع پرستاران، گریزی هم به جنایت‌های رژیمی زد که این روزها مراکز درمانی را هم هدف قرار می‌دهند.
دم از حقوق بشر می‌زنند، دم از حقوق زن و مرد و قومیت می‌زنند. بچه رو میکشن، زن رو میکشن، پیر رو میکشن، بیمارستان راه آب رو میبندن، راه نون رو میبندن. بعدم وقتی میشینن میگن ما حقوق انسانها رو داریم میگیم.
در پایان از نه فعال این عرصه نیز تجلیل شد. رعنا زربانیان، خبرگزاری صدا و سیما.
در 114 جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به ریاست آقای پزشکیان درخواست وزارت امور اقتصادی و دارایی درباره تمدید مصوبه مولدسازی دارایی های دولت برای 2 سال دیگر بررسی و تایید شد. بر اساس این مصوبه دولت مکلف شد لایحه کاملی در این زمینه به مجلس ارائه دهد.
رئیس سازمان اداری و استخدامی از افزایش 20% تسهیلات رفاهی کارکنان دولت خبر داد. به گفته آقای رفیع‌زاده با تصویب هیئت وزیران این افزایش برای کارکنان دولت مربوط به بودجه 1403 بوده و به زودی ابلاغ می شود.
ضوابط اجرایی بودجه سال 1403 در حوزه پرداخت مزایای جانبی به کارمندان دولت امروز به تصویب هیئت محترم وزیران رسید. در مجموع تمامی پرداختی های مرتبط با رفاهیات چه به صورت مستقیم چه به صورت غیر مستقیم تا 20% افزایش پیدا میکنه و در قالب بودجه سال 1403 برای تمام کارمندان دولت قابل پرداخت خواهد بود.
قانون متناسب سازی حقوق بازنشستگان به ایستگاه آخر رسید. مدیر عامل سازمان بیمه تامین اجتماعی گفت اجرای این قانون از همین ماه آغاز میشود. آقای سالاری.
سازی هم گفتید این ماه اجرا میشه؟
در حال تأمین منابعش هستیم انشالله که بتونیم انجام بدیم.
پایان آبان پرداخت میکنیم؟
ما پرداخت همون به پایان ما نمیرسه، از 20 شروع میشه به ترتیب حروف الف.
از 20 متناسب سازی ها هم لحاظ میشه؟
در تلاشیم که منابع تأمین بکنیم و این ماه دیگه از 20 پرداخت رو شروع بکنیم.
استانداران جدید ایلام و چهار محال بختیاری در جلسه هیئت دولت انتخاب شدند. در این جلسه با رأی اعتماد وزیران آقایان احمد کرمی و جعفر مردانی استانداران جدید ایلام و چهار محال بختیاری شدند. رئیس جمهور در این جلسه وجود منابع طبیعی متنوع در دو استان را جزو ظرفیت‌های ارزشمند دانست و استاندارهای جدید را مکلف کرد با بهره‌گیری از فرصت‌ها و ظرفیت‌های بومی و مردمی همه ی تلاش خود را برای ارتقای سطح کیفیت استانهای محل خدمت خود به کار گیرند. آقای پزشکیان همچنین توجه ویژه به مناطق محروم و تلاش برای رفع تبعیض و بی‌عدالتی را سیاست اصلی دولت برشمرد و افزود باید قانون رسیدگی به موضوع ساماندهی تجارت مرزنشینان با محوریت کولبران و سوختبران به شکلی تنظیم شود تا کار برای فعالان این عرصه هم به صرفه باشد.
تشکیل کارگروهی برای مدیریت آلودگی هوا در فصول سرد و قطع پیامک های ناخواسته برای مشترکان تلفن همراه از خبرهای جلسه پرخبر هیئت دولت بود. رئیس سازمان انرژی اتمی هم از افتتاح سه مرکز پرتودهی در استان‌های اردبیل، خوزستان و کرمان در آینده نزدیک خبر داد.
شبیه به شوخی بود.
ولی به شوخی شبیه تر بود.
این اولین واکنش آقای ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به اخبار منتشره در هفته قبل در خصوص تعرفه واردات گوشی‌های همراه آیفون.
96% اساساً با مبنای تحلیلی و کارشناسی که ما داشتیم مغایرت داشت دیگه، ولی اینکه چرا اومد بیرون من نمیدونم حقیقت ماجرا.
عرضه واردات خودروهای برقی تامین شده، اما مشکل دستگاه‌های نظارتی اند. این گلایه آقای علیرضا زاکانی، شهردار تهران.
مشکل ما دستگاه نظارتی است که به جای نظارت دخالت داره میکنه و فرای وظایف قانونیش داره جوری عمل میکنه که اساساً به ضرر مردمه و ما هم هیچ وقت نخواستیم بگیم، چون نمیتونن یا در مقابل مردم بایستن.
آقای محمد عطابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت.
کجای دنیا، تو کدوم نقطه از دنیا شما بورس دارید که خودرو توش عرضه میشه؟
کامل منصفه.
خودرو در همین شرایط رقابتی باید بشه.
درخواست آقای جبری، رئیس رسانه ملی، اصلاح سهم این رسانه از بودجه 1404 بود.
بودجه سال 1403 ما مطابق اون فرمولی که در ماده 77 برنامه 7 بوده نیست. ما درخواستمون از دولت و مجلس محترم اینه که عیناً مطابق برنامه عمل بشه.
امروز آقای عراقچی، وزیر امور خارجه، به حیات دولت آمد.
آقای دکتر عراقچی،
اما به میان خبرنگاران نیامد. وزیر آموزش و پرورش از ایجاد سازوکار قانونی برای برطرف شدن مشکل کمبود سرایدار در مدارس خبر داد.
کمتر از مدرک کارشناسی نمیتونیم استخدام بکنیم و طبیعتاً شما کسی رو با مدرک کارشناسی هم نمیتونید بیارید سرایدار و خدمتگزار یک مجموعه بذارید. این تعارض رو باید برطرف کنیم.
فرزانه ظرفام، خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس قوه قضاییه در مراسم سالروز تأسیس شورای حل اختلاف از تحولات ایجاد شده در کارکرد مرکز شورای حل اختلاف برای کاهش ورودی پرونده ها به دادگاه ها ابراز رضایت کرد. آقای محسنی اژه‌ای به مسئولان قضایی دستور داد از حداکثر ظرفیت های مردمی برای صلح و سازش استفاده کنند.
صنوف مختلف، یه صنف، یه اتحادیه، خیلی وقتا این صنف اتحادیه چه بسا که بهتر از ماها بتونه، منتاش ما باید هدایت کنیم، ما باید بستر رو فراهم کنیم، ما باید بریم سراغ اونها. شما خودتون دیدید این سالهای اخیری که شما همه تون تلاش کردید، بعضی از توایف، بعضی از بزرگان هر طایفه دیدید چه تأثیرات بزرگی دارن دیگه. خب در سایر اقشار دیگر هم همینطور هستش. او بتونه کاری بکنه شاید من و شما نتونیم، شاید قاضی من و شما نتونیم کار رو بکنه.
اینجا جام جم است، استودیو خبر رادیو ایران. با اعلام نتیجه انتخابات امریکا، دونالد ترامپ رئیس جمهور بعدی امریکا شد. در انتخابات ریاست جمهوری امریکا تا کنون ترامپ جمهوری خواه 286 رأی الکترال و کامالا هریس دموکرات 226 رأی را به خود اختصاص دادند. نتایج نهایی هنوز اعلام نشده، اما از آنجایی که برای ریاست جمهوری امریکا حد نصاب کسب 270 رأی الکترال است، پیروزی ترامپ قطعی است. بهبود وضع اقتصادی مردم و اخراج مهاجران غیرقانونی از جمله وعده‌های انتخاباتی ترامپ بود. در جناح رقیب کامالا هریس که قرار بود در جمع هوادارانش صحبت کند، پس از مهرس شدن پیروزی ترامپ سخنرانی خود را لغو کرد. عملکرد ضعیف دولت بایدن و همچنین کمک‌ها و حمایت او از رژیم صهیونیستی در جنگ غزه هم عامل ریزش رأی هریس در میان مردم آمریکا به ویژه مسلمانان شده. جمهوری‌خواهان در انتخابات مجلس سنا نیز با 52 کرسی در مقابل 42 کرسی دموکرات‌ها و مجلس نمایندگان با 203 کرسی در مقابل 188 کرسی توانستند کنترل این دو مجلس را در دست گیرند.
پیروزی نامزد حزب جمهوری‌خواه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا واکنش‌هایی را در جهان در پی داشته است. تهدید ترامپ برای اعمال تعرفه بر کالاهای اروپایی و برداشتن چتر امنیتی آمریکا موجب نگرانی شرکای اروپایی واشنگتن شده است.
دونالد ترامپ نامزد پیروز انتخابات آمریکا:
ما قرار کمک کنیم کشورمون حالش خوب شه. کشور ما نیاز به کمک داره. خیلی هم نیاز داره. ما قراره به وضعیت مرزهای کشور سر و سامون بدیم. قراره خیلی چیزها رو درست کنیم.
طرفداران دونالد ترامپ از اینکه قرار است بار دیگر او را در کاخ سفید ببینند خوشحالند. خارج از مرزهای آمریکا البته این خبر خیلی ها را نگران کرده. بیشتر از همه شرکای آمریکا در آن سوی اقیانوس اطلس. اولاف شولتز، صدر اعظم آلمان:
دونالد ترامپ هتی وال کلار گوان.
همه چیز در دولت دونالد ترامپ متفاوت خواهد بود. من در این باره با رئیس جمهور فرانسه صحبت کردم. فردا هم قراره با رهبرای اروپایی در بوداپست دیدار کنم. هم هماهنگ باشیم.
علاوه بر صدر اعظم آلمان، دیگر سران اروپایی از جمله فرانسه و انگلیس نیز پیروزی دونالد ترامپ را تبریک گفتند. اما نمیتوان انتظار داشت از بازگشت کابوس اروپایی ها نگران نباشند. جانا پوگلیرین، رئیس روابط خارجی شورای اروپا:
حضور ترامپ کابوس اروپایی هاست. در روابط دو سوی آتلانتیک ناامنی حاکم است و حضور دوباره ترامپ اروپایی ها را نگران می کند.
البته تعجبی هم ندارد. ترامپ نه تنها با وعده اعمال تعرفه بر کالاهای اروپایی اقتصاد آنها را تهدید کرده، بلکه امنیتشان را هم نشانه گرفته. ریچارد دیرلاو، رئیس پیشین سرویس مخفی انگلیس:
روی کار آمدن ترامپ عمیقا نگران کننده است. انتخاب مجدد او امنیت ملی ما رو به مخاطره میندازه. او گفته اگه لازم باشه روسیه رو ترغیب به حمله به اروپا میکنه.
روی کار آمدن ترامپ شاید برای چینی ها هم چندان خوشایند نباشد. چنگ گوان، کارشناس:
فکر نمی کنم دیدگاهی اون از نظر سیاسی و اقتصادی به نفع چین باشه. ترامپ گفته روی کالای چینی تعرفه 60% میبنده و این به نفع ما نیست.
برخی پیش بینی میکنند این نگرانی میتواند به نزدیک شدن چین و اروپا در برابر آمریکا منجر شود. بران مادوکس، رئیس اندیشکده چتم هاوس:
رئیس جمهور بعدی آمریکا میتونه اروپایی ها رو به سمت چین سوق بده. اروپایی ها ناچارن برای تقویت تجارت خود به همکاری بیشتر با چین روی بیارن.
آزاده طاهری، خبرگزاری صدا و سیما:
دبیر کل حزب الله لبنان تأکید کرد میدان تعیین کننده پایان جنگ است. شیخ نعیم قاسم در سخنان خود به مناسبت 40 شهید سید حسن نصرالله با قدردانی از همه جبهه های مقاومت و به ویژه ایران گفت جایی در رژیم صهیونیستی وجود ندارد که برای شلیک موشک ها یا پهپاد های مقاومت ممنوع باشد. شیخ نعیم قاسم تصریح کرد طرح نتانیاهو برای اشغالگری به لبنان و فلسطین محدود نمی شود. اما کاری خواهیم کرد که دشمن بفهمد شکست خورده و برای توقف حملات تلاش کند. دبیر کل حزب الله لبنان تأکید کرد مقاومت به راه‌های سیاسی یا انتخابات امریکا دل خوش نکرده و ده‌ها هزار نفر از رزمندگان آموزش دیده در مرزها حضور دارند که می توانند با دشمن رو در رو شوند.
ما انتظار نداریم که بر اساس فعالیت سیاسی حملات متوقف شود و توقف حملات را گدایی نخواهیم کرد. ما بر تحرکات کلی سیاسی تکیه نخواهیم کرد. تکیه ما بر میدان خواهد بود. ما به انتخابات امریکا دل خوش نکرده ایم و هر کس که رئیس جمهور امریکا باشد، هریس یا ترامپ برای ما اهمیتی ندارد.
رژیم صهیونیستی با جنگ رسانه‌ای از سقوط نمی‌تواند بگریزد. فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در دومین روز اجلاس ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری با ارائه گزارشی از تحولات منطقه و تلاش رژیم صهیونیستی برای جبران شکست در عملیات طوفان الاقصا از طریق کشتار مردم مظلوم غزه و لبنان گفت عملیات طوفان الاقصا نشان داد فاصله زمانی میان یک عمل تاکتیکی و شکست راهبردی برای رژیم صهیونیستی بسیار کوتاه است. سردار سلامی همچنین با بیان اینکه ادامه ی حیات رژیم اشغالگر قدس بدون حمایت همه جانبه آمریکا غیر ممکن است تصریح کرد شکستن خط مقدم نبرد در برابر رژیم صهیونیستی نقطه پایان اشغالگران است و این حقیقتی است که رژیم صهیونیستی و حامیان آن به خوبی از آن مطلع‌اند. فرمانده کل سپاه پاسداران همچنین به دو عملیات وعده صادق 1 و 2 اشاره کرد و افزود این عملیات های ائتلاف منطقی و بین المللی برای دفاع از این رژیم را با شکست مواجه و توقف مسئولیت رژیم صهیونیستی را برای همیشه باطل کرد.
جنگنده های رژیم صهیونیستی ساعتی قبل زاهیه بیروت را بمباران کردند. خبرگزاری لبنان هم تصاویری از این حمله منتشر کرد. منابع خبری هم از شهادت 5 نفر بر اثر حملات رژیم صهیونیستی به الهرمل خبر دادند. همزمان منابع لبنانی از شهادت و زخمی شدن شماری بر اثر بمباران محله اشیغان در شهر بلبک در شرق لبنان خبر دادند. همچنین منابع خبری بامداد دیروز از قتل عام جدیدی که این رژیم با هدف قرار دادن یک ساختمان مسکونی در منطقه اشوف واقع در جبل لبنان انجام دادند خبر داد که به شهادت 20 نفر و مجروح شدن 14 تن منجر شد. در سوی دیگر میدان حزب الله اعلام کرد پادگان UF را در جولان اشغالی موشک باران کرده است. همچنین رسانه‌های رژیم صهیونیستی از حمله به مرکز تجمع نظامیان صهیونیست در آویویم در الجلیل اولیا با 10 موشک خبر دادند. منابع عبری از زخمی شدن 4 نظامی در این حمله خبر دادند. رسانه‌های رژیم صهیونیستی همچنین از حمله موشکی به شهرک جورین در الجلیل غربی خبر دادند.
حملات هوایی رژیم صهیونیستی به شمال، مرکز و جنوب نوار غزه. در حملات به بیت لاهیا و توفاه در شمال، اردوگاه نصیرات در مرکز و خان یونس در جنوب نوار غزه نزدیک به 30 فلسطینی شهید شدند. اشغالگران با بمباران خانه‌ای در بیت لاهیا در شمال غزه تمامی اعضای یک خانواده را به شهادت رساندند. تا این لحظه شهادت 15 فلسطینی تایید شده. رژیم صهیونیستی با ادامه حملات به بیت لاهیا خروج آوارگان را از این منطقه خواستار شد. هواپیماهای جنگی رژیم اشغالگر مدرسه ای را هم در شمال غزه بمباران کردند. حملات هواپیماهای جنگی رژیم اشغالگر به محله توفاه در شمال شرق غزه هم 9 شهید و شماری زخمی بر جا گذاشت. دست کم 8 فلسطینی در حمله هوایی به یک منزل مسکونی در اردوگاه نصیرات در مرکز نوار غزه زخمی شدند. بیشتر زخمی ها کودک هستند. در بمباران خانه مسکونی در شرق خان یونس در جنوب غزه هم 3 فلسطینی از جمله 2 زن شهید شدند.
ممنوع شدن استفاده از سوخت مازوت در 3 نیروگاه کشور. معاون اجرایی رئیس جمهور در حاشیه کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا گفت بر اساس مصوبه هیئت دولت استفاده از سوخت مازوت در 3 نیروگاه عراق، کرج و اصفهان ممنوع شده است. آقای قائم پناه علت اصلی معضل وارونگی هوا را استفاده از مازوت برای تولید برق برشمرد و گفت رئیس جمهور دستور داده تا برای حفظ سلامت مردم استفاده از مازوت در نیروگاه ها ممنوع شود. معاون اجرایی رئیس جمهور با اشاره به این که این ممنوع شدن ممکن است مشکلاتی برای تأمین برق حوزه های مختلف بدون باد داشته باشد، از مردم خواست با صرفه‌جویی در مصرف برق دولت را در مدیریت برق برای حفظ سلامت هموطنان همراهی کنند. معاون رئیس جمهور همچنین با بیان اینکه مقرر شده وزارت نیرو ساعت‌های خاموشی را تنظیم کند، پیشاپیش از مردم برای این خاموشی عذرخواهی کرد.
رئیس جمهور بر فراهم شدن بسترهای لازم برای رشد و ارتقای عادلانه استعدادهای علمی دانش آموزان در سراسر کشور تاکید کرد. پزشکیان در دیدار جمعی از استادان و صاحب نظران حوزه جامعه شناسی به پیگیری ها و جلسات متعدد دولت برای حل بی‌عدالتی در نظام آموزشی اشاره کرد و گفت در دانشگاه ها باید دانشجویان مهارت هایی را بیاموزند که به حل مشکلات جامعه کمک کند. رئیس جمهور با اشاره به ضرورت ایجاد عدالت در بهره مندی از فرصت های شغلی گفت ضعف نیروی انسانی و عادلانه نبودن نظام پرداخت برخی دستگاه‌های دولتی از جمله مشکلاتی است که دولت برای حل آن تلاش می‌کند. آقای پزشکیان در خصوص حل موضوع ناترازی‌ها نیز گفت دولت در پی آن است تا در این موضوع از آسیب دیدن قشرهای محروم و کم برخوردار جلوگیری کند.
وزیر امور خارجه در گفتگوی تلفنی وزیر خارجه ترکمنستان روابط دو طرف را رو به گسترش و در مسیر درست ارزیابی کرد. آقایان عراقچی و رشید مردوف در این گفتگوی تلفنی بر عزم ایران و ترکمنستان برای گسترش همه جانبه مناسبات در حوزه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، علمی و فرهنگی تأکید و راهکارهای آن را بررسی کردند. رشید مردوف وزیر خارجه ترکمنستان توسعه روابط را خواستار شد و تأکید کرد سفرهای اخیر مقام‌های عالی رتبه دو کشور نشانه تعاملات سطح بالای ایران و ترکمنستان است.
تشییع و خاکسپاری شهدای سانحه هوای نیروی زمینی سپاه پیکر سردار شهید حمید مازندرانی فرمانده تیپ مردم پایه سپاه نینوای استان گلستان پس از تشییع در زادگاه شهرستان کردکوی آرام گرفت. پیکر خلبان حامد جندقی دیگر شهید این سانحه هم از مسجد جامع امام خمینی در پیشگاه ورامین به سمت آرامگاه ابدیش حرم امامزاده جعفر ابن موسی کاظم علیه السلام بدرقه شد. سردار سرتیپ دوم پاسدار حمید مازندرانی فرمانده تیپ نینوای استان گلستان به همراه خلبان حامد جندقی 14 آبان هنگام عملیات رزمی در منطقه مرزی جنوب شرق در یک سانحه هوایی به شهادت رسیدند.
اکنون خبرهای ورزشی با اجرای همکارم آقای پویا اسدیان.
سلام شنوندگان عزیز، شب شما بخیر باشه. تراکتور ایران جشنواره گل به راه انداخت و با برتری مقابل نماینده تاجیکستان صعود خود را به مرحله دوم لیگ قهرمانان آسیا قطعی کرد. در مرحله مقدماتی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان سطح دوی آسیا و از گروه یک بازی‌ها تراکتور ایران 7-0 میزبانش روشن تاجیکستان را شکست داد و با 9 امتیاز به عنوان صدرنشین راهی مرحله بعد شد. بازی بزرگ لیگ برتر والیبال رو طبیعت به نام خود رقم زد. در هفته هفتم این رقابت‌ها طبیعت 3-2 سایپا رو شکست داد. سپر صدرای مشهد 3-0 نتیجه رو به پیکان تهران واگذار کرد. مس رفسنجان با همین نتیجه مغلوب شهرداری ارومیه شد. پاسه گرگان 3-2 به گیتی پسند باخت. مهرگان نور هم 3-2 از سد فولاد سیرجان گذشت. صنعتگران امید 3-0 به شهداب یزد باخت. در جدول شهرداری ارومیه با 15 امتیاز در صدره. تیم ملی هندبال ایران در بازی دوستانه عراق رو شکست داد. تیم ملی هندبال ایران که با هدایت سرمربی اسپانیایی خود رافائل کاستیلو برای انجام دو بازی تدارکاتی به کشور عراق و نجف سفر کرده است، در اولین بازی خود مقابل تیم ملی عراق با نتیجه 23-24 به پیروزی رسید. ملی پوشان ایران جمعه در دومین بازی تدارکاتی مقابل عراق میزبان به میدان خواهد رفت. مرحله چهارم جام حذفی فوتبال قرعه کشی شد و بر اساس برنامه در مرحله 1/16 نهایی 38مین دور این رقابت ها در مهمترین بازی ها استقلال تهران با مس کرمان، پرسپولیس با مس سنگون، تراکتور با گلگهر سیرجان و سپاهان با پارس جنوبی جم به مساف هم خواهند رفت. در آغاز 24مین دوره رقابت های والیبال ساحلی قهرمانی مردان آسیا در فیلیپین نمایندگان کشورمان صاحب 3 پیروزی و 2 شکست شدند. جام جهانی شمشیربازی از امروز در الجزایر آغاز میشه. در دو بخش تیمی و انفرادی علی پاکدامن، احمد رضا شهیری، نیما زاهدی، محمد فتویی و فرزاد باهر ارسباران نفرات محمد رهبری هستند. خیلی متشکرم. خدا نگهدار.
ساعت‌های آینده همچنان در بخش‌های شمالی کشورمون برای امروز چهارشنبه شاهد بارندگی‌ها خواهیم بود. انتظار داریم که بارش‌ها در سواحل به ویژه در منطقه غربی سواحل